ان اعبدوا الله واتقوه واتیعون یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. رسالت حضرت نوح، پیغام ایشون در سه چیز خلاصه میشد: یکی ان اعبدوا الله، یکی اینکه خدا رو بپرستید، پرستش کنید، و یکی اینکه تقوا پیشه کنید، که اینها رو معنا کردیم که تقوای از خداوند به این معناست که انسان در هر کجا که هست حضور خداوند رو ملاحظه کنه و به خاطر لحاظ حضور حق تعالی عصیان و از عصیان و گناه دوری کنه. یعنی اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشه، ایمان به خدا نداشته باشه، پرهیزگاری خاصیتی به حالش نمی کنه، چون اول شرطش ان اعبد الله. میگن تو خارج، مثلا تو فلان کشور، بزرگترین گناهش رو طرف این میدونه از یک چراغ قرمز رد بشه، یعنی اینقدر مواظبن که کاری نکنن، خطایی نکنن. اما خطا نکردن بدون توحید خاصیتی نداره. ان اعبدوا الله و اتقوه، خدا رو پرستش کنی، بعد به خاطر پرستش خدا خطا نکنی، تقوا پیشه کنی، پرهیزگاری کنی. همون جوری که ان اعبدوا الله بدون اتقوا الله فایده نداره. روایتی بخونم خدمتتون، خیلی ارزشمند. حق تعالی به حضرت داوود وحی کرد، که کسی هست نماز میخواند و تمام ارکان نماز را درست به جا می آورد، خب، اما نماز این به اندازه نقیر یا فتیلی پیش من ارزش ندارد. نماز میخونه، تمام نمازش هم درست به جا میاره، اما نمازش هیچ ارزشی نداره. چرا؟ ارزشی نداره چرا؟ چون وقتی به دل اون نگاه میکنم میبینم بعد از نماز اگر زنی خود را به این عرضه کند، این بی‌محابا میپذیرد، و اگر پول حرامی به دست او افتد بدون درنگ آن را قبول میکند. لذا نماز این هیچ ارزشی برای من نداره. یعنی بدون تقوا عبادت بی‌خاصیته. اگه تقوا نباشه عبادت فایده نداره. همون جوری که اگر عبادت باشه تقوا نباشه، دوتا مکمل همن، تقوا و عبادت. بارها حضرت آقا نصیحت که خواستن ازشون این مطلب رو فرمود، سه تا چیز اگر عمل کنید رستگار میشید: یک، واجباتتون رو انجام بدید درست. واجباتمون یکی نمازه، روزی پنج وعده، یکی روزه سالی یک ماه، یکی هم در عمرتون یک بار اگه تونستید استطاعت پیدا کردید برید حج. این واجبات. بعد فرمودن این دومی خیلی مهمه که هر کس به جایی رسید از این دومی رسید و اون تقوای الهیه، دوری از گناه، پاک باشید. الصلاه معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، یعنی انسان مؤمن در نماز باید عروج کنه. اگه عروج نمی کنه چرا؟ چون تقوا نداره، از نماز که خارج میشه ظلم میکنه، داد میزنه سر زن و بچهش، داد میزنه سر زیر دستش، ظلم میکنه به انسانهای دیگه و این نماز اینو بالا نمیبره. فرمودن خیلی ها هستن پیشونیشون پینه بسته، اما وقتی پای گناه میاد وسط همه چی یادشون میره. به خاطر همینه که عبادتشون هیچ ارتقایی به اینا نداده، هیچ ترقی به اینها نداده. ان عبد الله و تقو مکمل همدیگه هستن. بعد فرمود و اطیعون، من رو اطاعت کنید، که گفتیم این کمال ایمانه. کمال ایمان اطاعت محض از امامه. روایاتش هم خوندیم خدمتتون بعضی از روایات رو. بعد نتیجه این کار چی میشه؟ ان عبد الله و تقو و اطیعون فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، گناهانی از شما را می آمرزد. و یؤخرکم الى اجل مسما، و شما را تا اجل مسما تأخیر می اندازد مرگتان را. این یغفر لکم من ذنوبکم، هفته قبل توضیح دادیم من تبعیضی است، یعنی بعضی از گناهان شما را می بخشد. حالا چرا فرمود بعضی از گناهان شما را؟ علامه طباطبایی اینجور می فرماد که یعنی گناهانی که تا الان انجام داده ای می بخشد، اما بعد از این رو باید تقوا رعایت کنی. یه مطلبی رو جلسه قبل عرض کردیم در مورد همین من، که یغفر لکم من ذنوبکم. چند جای دیگه هم قرآن آمده که یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی گناهانی از شما را می بخشد. اما یه جا در سوره صف می فرماد که یغفر لکم ذنوبکم، دیگه من نداره، گناهانتان را می آمرزد. علتشو گفتیم، ایمان مراتب مختلف داره، هر درجه ای از ایمانم اقتضای عملی میکنه. اون کسی که درجه اول ایمانه نمیتونه اون کاری رو بکنه که کسی که در درجه دهم ایمانه. آیرم خوندیم خدمتتون، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ای کسانی که ایمان آورده اید راهنمایی کنم شما را به چیزی که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خدا و رسولش، که گفتیم خطاب به مؤمنینه. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، بعد میگه ایمان بیاورید. چرا؟ یعنی این جزء درجات عالیه ایمانه که به مؤمنین میگه اگه میخواهید نجات پیدا کنید ایمان بیارید. خب در این درجه عالی ایمان، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، در راه خدا با جان و مالتون جهاد کنید. بعد اینجاست که میفرماد اگر به این درجه برسی که جان و مالتو در راه خدا بگذاری در طبقه اخلاص، یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهانتون بخشیده میشه و یدخلکم جناتن، شما رو داخل در بهشت میکنه، یعنی همین جا که هستید داخل در بهشت میشید. اگر به اون درجه از ایمان که فناء جدا شدن از همه تعلقات برسی، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، جان و مالتو در طبق اخلاص بذاری میشی فانی فی الله. سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله من ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. میفرماد ما فتح حاصل کردیم برای تو، انا فتحنا لک فتحا، فتحا ما برای تو فتح حاصل کردیم. بعد میفرماد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا آن که ببخشد خدا گناه گذشته و آینده تو را، گناهان گذشته و آینده تو را. اون کسی که به این درجه از آیه میرسه، یعنی مورد خطاب این آیه قرار میگیره، اون فتح براش حاصل میشه، کسیه که گناه گذشته و آیندهش مغفور میشه، بخشیده میشه، که این همون درجه از ایمانه. اما رتبه پایین تر از او، پایین تر از این درجه اعلای ایمان، میفرماد یغفر لکم من ذنوبکم، گناهانی از شما را میبخشد. این یکی از اثرات ایمان، تقوا و اطاعت از امامه. یکیش یغفر لکم من ذنوبکم، دومیش و یؤخرکم الی اجل مسما، شما را تا اجل مسما تأخیر می اندازد. گفتیم دو تا اجل داریم، یک اجل مسما و یک اجل معلق، اصطلاحاً میگن بهش اجل مسما. اون مرگ طبیعیه که برای انسان تقدیر زده شده که این انسان این مدت عمر میکنه، یکی 100 سال، یکی 50 سال، یکی 40 سال، یکی 1000 سال. حضرت نوح گفتیم 2000 سال بنابر روایات عمر کرد. این اجل مسماست. اما یه اجل دیگه هم هست، اجل معلق. قبل از فرارسیدن اجل مسما اموری هست که اجل معلق رو پیش میاره، که طرف قبل از اینکه اجلش برسه میمیره، تصادف میکنه. آقا کسی که تصادف میکنه به مرگ طبیعی نمرده، که به مرگ طبیعی نمرده، یعنی اون مرگی که باید بگذرونه، مثل یک درخت مثلا چه مدت عمری داره. حالا یک کسی بیاد این درخت رو اره کنه، اون درختی که 100 سال 200 سال باید زنده باشه، وقتی اره بشه یعنی عمر طبیعی خودشو نکرده. اجل مسما اون اجلیه که مقدر شده. قبل از این اموری پیش میاد برای انسان که طرف میمیره، مثل تصادف کردن، مثل کشته شدن، مثل بعضی از بیماری ها که اون مکانیزم بدن رو به هم میریزه و موجب مرگ طرف میشه. این رو اصطلاحا بهش میگن اجل معلق. خب اینجا حضرت نوح میگه اگر عبادت کنید، تقوا پیشه کنید، از من اطاعت کنید، اجل معلق میره کنار، تا اجل مسما عمر میکنید، تا اجل مسما عمر میکنید. بعد روایاتی خوندیم که آقا چه چیزایی اجل معلق رو نزدیک میکنه. یکی روایت داره کسی که پدر خودش رو بکشه، سلام، کسی پدر خودش رو بکشه عمرش کوتاه میشه. حتی یکی از قاتلان ائمه ظاهرا از خلفای عباسی بود. پسرش آمد پیش امام گفت آقا پدر من پدر شما رو کشته، پدر من پدر شما رو کشته، منم شیعه شما هستم، میخوام پدر خودمو بکشم. حضرت فرمود اگر این کارو کنی عمرت کوتاه میشه. گفت باشه اشکال نداره. گفت خودت میدونی. پدر کشت و عمرش کوتاه شد، یعنی چند سال بعد یا چند ماه بعد از دنیا رفت. خب یکی چیز دیگه ای که عمرو کوتاه میکنه، یعنی نمیذاره انسان به اون عجل مسمى برسه، قطع رحمه، قهر کردن با خیشاوندان، با پدرش، با مادرش، خواهرش، برادرش، عموش، عمش، خالش، داییش، یکی از بستگانش قهر کنه، قطع رابطه کنه. روایت داریم عجل رو نزدیک میکنه. شخصی اومد خدمت امام صادق گفت آقا تو راه که می آمدم با پسر عموم بودم، نمیدونم چی شد و چی شد. و حضرت فرمود پسر عموی تو مرد. گفت تو فلان منزل ازش جدا شدم. حضرت گفت مرد. گفت چجور مرد آقا؟ گفت ایشون با شما قهر کرد، تو رفتی طرفش که آشتی کنه ولی او نپذیرفت، به خاطر همین عمرش کوتاه شد و الان که تو آمدی اینجا او از دنیا رفته. یکی از چیزهایی که عمر کوتاه میکنه قطع رحمه. یکی دیگه از چیزهایی که عمر کوتاه میکنه روایت داریم زناست. زنا برکت رو رسول خدا فرمود از مال، از عمر و از علم میبرد. عمر و مال و علم از اینها میبره، که روایاتش هم باز اینها رو خوندیم. بعضی گناهان هست که نمیذاره انسان به عجل مسمى برسه. حضرت نوح میگه اگر شما این کارا رو کنید عجل معلقتون کنار میره، تا عجل مسمى زنده میمونید. صدقه دادن عجل معلق رو بر میگردونه. نیکی کردن به دیگران، اینا از جمله چیزاییه که عجل معلق رو تأخیر میندازه، بلا رو بر میگردونه. اما در مورد این عجل مسمى و عجل معلق، چون اینجا بحثش آمده، قول دادیم یه توضیحی بدیم. عجل در کلام عرب معنی مهلته. مهلت یعنی مثلا شما یک پولی از یک کسی قرض میکنی، میگه آقا این پولو چند وقته به من برمیگردونی؟ شما میگی یک ماه. این یک ماه رو عرب میگه چی؟ عجل. میگه عجل یعنی مهلت. خب حالا گاهی وقت فرارسیدن آخر مهلت رو هم میگن عجل. دقت کنید، فرارسیدن آخر مهلت، که الان در قرآن که نگاه میکنید خیلی جاها نه همه جا، منظور از عجل اون آخر مهلته، که وقتی مثلا میگیم عجلش فرارسید یعنی مرگش فرارسید، آخر مهلتش فرارسید، آخر مهلتش فرارسید. که عجل دو تا معنا داره، یکی خود مهلت، یکی آخر مهلت. حالا اینجا تو آیه دقت کنید، فرمود و یؤخرکم الی اجل مسمى، شما را تا اجل مسمى تأخیر می اندازد. بعد فرمود ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، عجل خداوند وقتی بیاید تأخیر نمی افتد. این عجل الله کدوم عجله؟ عجل معلق رو میگه عجل الله یا عجل مسما رو؟ اول فرمود که شما رو تأخیر می اندازه تا عجل مسما، بعد فرمود عجل خداوند وقتی بیاید تأخیر نمیاد. بین مفسرین اختلافه. علامه طباطبایی میفرماد این عجل الله جفت عجل هاست، یعنی هم عجل معلق رو میگه هم عجل مسما رو میگه، مطلق عجل رو میگه. میگه مطلق عجل انگامی که بیاید تأخیر نمیافتد. خب نظریه دیگه میگه این عجل الله عجل مسماست. عجل مسماست چرا؟ چون عجل معلق تأخیر میفته. عجل معلق گفتیم بعضی کارا تأخیر میندازه عجل معلق رو. اون عجلی که تأخیر نمیفته کدومه؟ عجل مسماست. پس اینجا که میگه ان عجل الله اذا جاء لا يؤخر، منظور عجل مسماست. اما باز یه نظریه دیگه میگه نه آقا، این عجل الله جفت عجل هاست. چرا؟ چون اینجا فرمود ان عجل الله اذا جاء لا يؤخر، عجل خداوند هنگامی که بیاید تأخیر نمی افتد. یعنی تا نیامده میشه تأخیرش بندازی، اما اگه آمد دیگه تأخیر نمی افته. جفت عجلها، چه عجل معلق چه عجل مسما، تا نیامده. البته عجل مسما تأخیر افتادنی نیست مطلقا، عجل مسما به قول امروزی ها میگیم دیگه پیمانش پر شده، دیگه کاری نمیشه براش کرد. عجل مسما وقتی برسه، پیمانه که پرگشت چه شیرین و چه تلخ. عمرت شرست نونه به چی؟ چه بغداد و چه بلخ. عجل مسما اون وقت آخر وقتی بیاد تأخیر افتادنی نیست. مرگت چو رسد چه بغداد و مرگت چو فرا رسد چه بغداد و چه بلخ، پیمانه چو پرگشت چه شیرین و چه تلخ. یه بار اومده بودن خدمت حضرت آقا یه عده‌ای برای بنده خدایی که حالش بد بود، مریض بود، که آقا شما یه عنایتی کنید ایشون حالش خوب بشه. مثلا آقا فرموده بودن که ایشون پیمانش پر شده، باید بره، کاری نمیشه کرد. اطرافیان اصرار، آقا شما یه کاری کنید، دعایی بنویسید، دعایی بخونید، یه کاری کنید. آقا میفرمود بابا ایشون پیمانش پر شده. میگن حال شما یک، حالا دیگه حال شما یعنی چی؟ میگه باشه، یه چیزی مینویسه میگه اینو همراهش کنید. ایشون هم تو بیمارستان تو سی سی او حالا همه دستگاه ها وصله بهش، این دعا رو میذارن جیبش، یه مرتبه بلند میشه میشینه، بلند میشه میشینه و آقا حالم خوبه. دکترا میان چک میکنن، این آقایی که داشت تموم میکرد برگشته، مرخصش میکنن میاد خونه. یه روز دو روز که میگذره دوباره حالش بد میشه، زنگ میزنن به آقا که آقا ما پیراهن ایشونو آمدیم بشوریم، دعا رو انداختیم تو ماشین لباسشویی، دعا شسته شده رفته. میگه من که گفتم ایشون عجلش رسیده، تا میرسنم بیمارستان تموم میکن. یعنی وقتی که عجل مسما میرسه دیگه لا یؤخر، تأخیر افتادنی نیست، کسی نمیدونه. اما عجل معلق رو حالا طرف متوسل میشه، نذر میکنه، نیاز میکنه، یه موقع صدقه میده، کاری میکنه، رد میشه. اینجا فرمود ان عجل الله اذا جاء لا یؤخر. این منظور کدوم عجله؟ عجل مسما که اصلا تأخیر افتادنی نیست، عجل معلق. اینجا به خاطر اذا جاء، هنگامی که بیاید تأخیر نمی افتد. بعضی ها گفتن هم عجل مسما رو شامل میشه هم عجل معلق رو، که وقتی اونم وقتی بیاد دیگه تأخیر افتادنی نیست. یعنی تا موقعی که عجل معلق نیامده میشه کاری کرد. همون جوری که دقت کنید آیه اول خداوند فرمود ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه عذاب بیاد اینها رو متذکر کن، به قوم خودت قبل از اینکه عذاب بیاد اینها رو تذکر بده، اینا به خودشون بیان. یعنی اگه به خودشون بیان ممکنه عذاب رد بشه از سرشون، که گفتیم قضیه عذاب قبل از اینکه بیاد خداوند نذیر میفرسته، بلا قبل از اینکه بیاد خدا پیامبر میفرسته. اما در مورد عجل مسما، اون مهلت، قرآن میفرماد که لکل امتن اجلون، برای هر امتی اجلی هست. این قانون اجل، مهلت، هر انسانی مهلتی داره تو دنیا. حالا اصلا به اون اجل معلقش هم کار نداریم، اجل مسما. هر انسانی مهلتی داره، یکی 90 سال، یکی 100 سال، یکی 200 سال، یکی 50 سال. خب غیر از این دولت‌ها، امت‌ها هم مهلت دارن. آیه قرآن می‌فرماد لکل امتن اجلون، هر امتی یه اجلی داره، یه مهلتی داره، که این رو عرفا، اهل معرفت، اصطلاحاً بهش میگن دولت اسمایی. یه بحثی دارن در دول اسما که به اون صورت بحث میکنن، خلاصش رو عرض میکنن. آقا هر کدوم از ملت ها یه امت هن. هر کدوم از حکومت ها یک امت هن. اینا یک وقت معلومی دارن. شما بنی العباس رو نگاه کنید، زمان ائمه اطهار هرچی می آمدن خدمت ائمه که آقا بیایید بجنگیم، حضرت می گفت نه، هنوز نوبت دولت ما نرسیده، شما هم با اینها اگه بجنگید شکست میخورید، چون الان نوبت دولت اینهاست. خیلی ها در زمان بنی العباس جنگیدن با دولت بنی العباس، همه شکست خوردن. تا اون مهلت سر بیاد، اون عجل اونها فرا برسه، هنگامی که عجلشون فرا برسه نابود میشن. که جالبه اونها هم عجل مسما و عجل معلق دارن، اون دولت ها اگر عدالت پیشه کنن اون عجل مسما رو شامل میشه براشون، اگر عدالت پیشه نکنن اون عجل معلق میگیرشونو. در اون داستان شیر پرده امام رضا که بعد از اینکه امام هشتم دعا کرد بارون آمد، خیلی برای مأمون گران تمام شد این قضیه، که جلسه ای تشکیل دادن و یکی از وزرای مأمون شروع کرد به امام رضا بی احترامی کردن که آره تو باران خدا رو گذاشتی به حساب خودت، تو میخوای مردم رو بر ضد امیرالمؤمنین مأمون بشورانی، از این چرت و پرتا دور قابچینا هستن همیشه دیگه. گفت بعد گفت تو اگه راست میگی، خودش درخواست کرد، تو اگه راست میگی این دوتا شیری که رو پرده هستن بگو زنده شن منو بخورن. حضرت یه نگاهی کرد، اشارهی کرد به تو دو شیر، شیری که نقش پرده بود زنده شد آمد وسط، اینو گرفتن پاره کردن خوردن، خونش هم از رو زمین لیس زدن. حالا همه هم نشستن، کسی هم توان تکون خوردن نداره. بعد جالب اینجاست این دوتا شیر برگشتن یه نگاهی کردن طرف مأمون، مأمون بیچاره قش کرد و الان میان سراغ من دیگه، افتاد رو زمین. بعد حضرت اشاره کرد برگردی، بعد پریدن تو پرده شدن نقش پرده. مأمون وقتی به حال آمد گفت آقا اگه بخوای من حکومت رو تقدیمت میکنم. حضرت فرمود من اگر بخوام حکومت رو از تو بگیرم احتیاج به اجازه تو ندارم، اما من در جفر جامع نگاه کردم، هنوز نوبت دولت ما فرا نرسیده، هنوز نوبت دولت ما فرا نرسیده. هر امتی یه عجلی داره، یه مهلتی داره. شما حکومت پهلوی رو نگاه کنید، ما از سال چند انقلاب کردیم، ما که میگیم یعنی کشور اسلامی، از سال 41 کی پیروز شدیم؟ سال 57. چند سال میشه؟ چند؟ 22؟ سال 41 بگید 40 تا 57 17 سال، یه سالش کم میشه 16 سال. 16 سال طول کشید تا سال 57 نرسید پیروز نشدیم، چون یه زمانی داره دولت، اون دولت پهلوی یه زمانی داشت، عجلی داشت، باید عجلش میرسید. که شخصی نقل میکرد از قول آقا جان که فرموده بود من زمان ساعت رفتن شاه رو هم میدونستم، با حال اون حساب و کتابایی که هست تو بعضی از علوم که در آورده بودم حتی شاه تو چه ساعتی از ایران میره، اینا مشخص شده است. عجل داره هر امتی. قوم عاد، قوم سمود، قوم نمیدونم فرائنه، فلان، بهمان، اینا همه امت هم. خب هر لکل امتن اجلون فاذا جا اجلها لا یستقدمون ساعتن ولا یستأخرون. هر امتی یه عجلی داره، وقتی عجلش بیاد یک ساعت این ور اون ور نمیشه. یه حاج آقایی بود در مشهد اینو نقل میکرد، حالا من نمیدونم چقدر هر آدم بیرایی نبود رو سخنران نمیشناختم چون این آقا رو، ولی از انسان وارستهی صحبت میکرد، از آسید عبدالکریم کشمیری که میدونید از این عرفای خیلی بزرگ بودن که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ایشون خونه داده بودن تو قم. خیلی عجیب انسان عارف بزرگی بودن، رفیق بودن با حضرت امام. ایشون این آجاقاه نقل میکرد که یک بار محضر آی کشمیری که مرحوم هم شدن دیگه، ایشون از ایشون در مورد جمهوری اسلامی سوال کردیم که آقا این جمهوری اسلامی ما باقی میمونه؟ اتفاقی نمیفته براش؟ البته این که میگم حالا شاید نزدیک مثلا 15 سال پیش این قضیه رو نقل میکرد، چون آقای کشمیری خودش الان نزدیک 7-8 سال از دنیا رفته. فرمود چیزی که آقای کشمیری به ما گفت، گفت نظام شما حفظ میشه، نظام جمهوری اسلامیتون حفظ میشه، اما بی حجابی و یک سری از امور حتی از زمان قدیم هم بدتر میشه. اینو کی میگفت؟ موقعی که اصلا بی حجابی تو کار نبود، چون حاج آقا میگفت ما عمام هامونو کفن میکنیم اگه اینجوری بشه فلان بشه، اصلا بگه حاج آقا کجایی الان که ببینید چه وضع شده. ولی گفت نظامتون حفظ میشه، نظام جمهوریتون حفظ میشه، اما اون فحشا و نمیدونم فلان خیلی زیاد میشه تو جامعه. هر امتی یه عجلی داره، هر امتی یک مهلتی داره و تا مهلتش نیامده منقرض نمیشه. وقتی هم که مهلتش رسید پایان میپذیره، منفصل میشه. لکل امت عجلون، هر امتی یک عجلی داره. خب نکته دیگه از قرآن استفاده کنیم باز. امت ما میگیم یعنی چی؟ یعنی یه ملت، یک کشور، یک قبیله، یک نژاد. اما قرآن میگه فقط شما امت نیستید که، میفرماد ما من دابت فل ارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای نیست که پرواز کند در آسمان الا اینکه امتانی مثل شما هستند. جنبندگان و پرندگان هم اونا هم امتی مثل شما هستند. این آیه قرآن دیگه. خب حالا اینجا چی فرمود؟ این آیه فرمود لکل امتن عجلون، هر امتی یک عجلی داره، یه مهلتی داره. آقا دایناسورها یه امت بودن، منقرض شدن. آقا حالا علتش چیه؟ بگردین هزار تا فرضیه میگن. آقا مهلتشون سر آمد، منقرض شدن، اونم گونه های مختلف. یکیشون 40,000 سال پیش، یکیشون 1,000,000 سال پیش، یکیشون 2,000,000 سال پیش، یکیشون هر کدوم یه مهلتی داشتن، مهلتشون که سرآمد منقرض شدن. یعنی اونها هم یه امتی هن برا خودشون. حیوانات فکر نکنید اونا بیشعورن و فقط ما گل سرسبدیم. و اونا هم آیه قرآن میفرماد لکل امت نذیر، ما من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر این که ما نذیر ترساننده میفرستیم براشون. خب اونجا هم که فرمود اینا هم امت هم مثل شما، یعنی اونا هم پیامبر دارن. چون این یه بحث جداگانه میطلبه که بخوایم واردش بشیم باز میمونیم. بحثمون رو عجل بود. عجل فرمود و یؤخرکم الى اجل مسما، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. اجل الهی وقتی بیاد دیگه تأخیر نمی افتد. لو کنتم تعلمون، کاش شما می دانستید، کاش شما می دونستید که اجل خدا وقتی برسه دیگه نمیشه یک ساعت عقبش انداخت. یا کاش شما می دونستید که اگر این کارا رو کنید، ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید، عمرتون اضافه میشه تا اجل مسما. مرگ زودرس شما رو نمیگیره. آقا یکی از چیزهایی که پیرمردا بیشتر یادشونه، در قدیم اگر یه جوون توی شهر میمرد، تو شهر یا روستا، تمام شهر سیاپوش میشد، میگفتن یه جوون مرده. اما الان کدوم خانواده‌ای که جوون نداده باشه، جوونش نمرده باشه؟ جوان میری زیاد میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر همون گناهانی که رعایت نمی کنن. با چشم خودمون داریم میبینیم دیگه، چقدر جوون سکته میکنه. حالا تصادفاتی چی هستن؟ میگن سر سفره نشسته بود افتاد مرد، که روایت داریم یه سری گناهانی از جوان میری رو زیاد میکنه. در فکر میکنم زمان میرزای شیرازی حالا زمانش یادم رفته، باید دوباره مراجعه کنم به کتاب، در عراق وبا یا حسبه آمده بوده، یکی از بیماری‌های واگیردار. روزی چند تا تلفات می‌گرفته. فکر می‌کنم زمان میرزای شیرازی بوده اگر اشتباه نکنم، یا یکی از مراجع عالی مقدار. ایشون میگه که به شیعیان هر روز زیارت عاشورا بخونید، هدیه کنید به نرجس خاتون مادر امام زمان. این کارو کنید وبا یا حسبه ای که حالا اون بیماری واگیرداری که کشنده است شما رو نمیگیره. اینها شروع میکنن خوندن زیارت عاشورا و هدیه کردن به نرجس خاتون مادر امام زمان. یه مدت که میگذره سنیایی که اونجا بودن میبینن شیعه ها هیچ کدوم نمیمیرن، همه سنی دارن میمیرن. خب چون قصال خونه داشتن دیگه، میدن همه سنی داره میاد. گفتن این چه سریه، چند روزه، یه روز دو روز نیست که همش داره سنی میمیره. میان از شیعه ها میپرسن، میگن آقا شما چی کار میکنید که کارتون نمیشه؟ اینا لو میدن قضیه رو، میگن ما زیارت عاشورا میخونیم، هدیه میکنیم به مادر امام زمان، به خاطر این بیماری بهمون اثر نمیکنه. میگن ما هم انجام میدیم. آقا سنی هم شروع میکنن همین کار رو کردن، وبا ریشه‌کن میشه دیگه، کسی نه از سنی میمرده نه از شیعه. بعضی کارا هست جلو به مرگ معلق رو، اون عجل معلق رو میگیره. حالا حتی اون سنی هم که انجام میده برای اونم خاصیت میکنه. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. اینجا یک نکته ای که گفتیم خیلی دقت کنید، خیلی شایان دقت هست تو این من قبل ان ياتيهم عذاب اليم بود. قبل از اینکه عذاب اليم بیاد شما قومت رو بترسون، آگاهشون کن که اگر تضرع کنن بر میگرده عجل معلق. خب این دوتا خاصیت برای ایمان، تقوا و اطاعت از امام بود. حالا یه سری کلیدهای دیگه هم هست. حضرت نوح در آیات بعدی میگه قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. گفت خدایا من قومم رو شب و روز خواندم. قال گفت رب پروردگار من انی دعوت قومی من قومم رو خوندم لیلا و نهارا در شب و روز، در شب و روز اونها رو خوندم. یکی این که سوالی که اینجا هست، مگر خداوند سبحان نمی داند که حضرت نوح خوانده از قومش رو یا نخونده؟ چرا حضرت نوح داره میگه اینو؟ ها؟ چرا میگه خدایا من شب و روز قومم را خواندم؟ خب ما که در محضر خداوندیم، چه احتیاجی هست که بگه؟ عزیزان، دعا کردن آداب داره، دعا کردن آداب داره. طرف میگه چرا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه؟ میگیم چون آداب دعا رو رعایت نمیکنیم. بابا تو میخوای بری بانک وام ناقابل چند میلیونی بگیری، چقدر آداب داره؟ فوتوکپی ببر، زامن ببر، فلان ببر، بهمان ببر، پارتی ببین، آخرش هم تازه رئیس بانک میگه وقت تموم شده بدون وام نمیدیم، کلی هم تازه سود میخوای بدی. حالا دعا کردن به درگاه خداوند میگه آداب نداره، درخواست از خداوند هم آداب داره. رو کلام انبیا دقت کنیم که چجوری با خداوند سبحان حرف میزدن. خب حالا اینجا رو بخونیم تا به مطلب. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، گفت خدایا من قوم خودم رو خوندم در شب و روز. شب و روز، آقا خوندن در شب با خوندن در روز مگه فرق میکنه؟ ها؟ بله. جلسه شب با جلسه روز فرق میکنه؟ بله. اثراتش متفاوته. قرائت قرآن در شب با قرائت قرآن در روز فرق میکنه، اثراتش فرق داره، هر کدوم یه خاصیت داره. جلسه شبانه با جلسه روزانه اثراتش فرق داره، مطالعه در شب با مطالعه در روز اثراتش متفاوته. تو نافله ها دقت کنید، گفتیم بالاترین قرب در نافله ها مال نافله کیه؟ نافله شب، 11 رکعت نماز شب، که سید علی آقا قاضی به علامه طباطبایی اولین چیزی که فرمود گفت پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. حتی اونقدر این نماز شب تأکید شده که گفتن اگر نماز شب خواب موندی قضاش رو به جا بیار، قضای نماز شب رو. یه روایتی بخونم، فکر کنم زمانمون به آخر رسیده، به عجل این کلاس نزدیک شده. امام باقر علیه السلام داشتن میرفتن سوار اسب یا مرکب، دید وسط روز یه شخصی داره نماز میخونه، مثلا ساعت 10 صبح 9 صبح. حضرت ایستاد گفت بنده خدا تو این ساعت چه نمازی میخونی تو؟ حالا شاید کسی بگه آقا به شما چه ربطی داره؟ نه، انسان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. آقا این چه ساعتیه تو این ساعت داری نماز میخونی؟ گفتش که دارم قضای نماز شبم رو میخونم، نماز شب خواب موندم دارم قضاش رو میخونم. حضرت از مرکب پیاده شد، رفت در کنار این شخص نشست و گفت حدیثی از رسول الله هست که از قول خداوند سبحان وقتی بنده ای قضای نماز شب میخواند، خداوند سبحان به فرشتگانش مباهات میکند. مباهات کردن یعنی فخر کردن. مثلا یه کسی پسرش رتبه اول آورده، میگه مردم این پسر منه ها، اینو بهش میگن مباهات کردن، ببینید پسر منه. میگه خداوند به اون بنده بر فرشتگان مباهات میکند که ببینید فرشتگان من عبادتی که بر بنده ام واجب نکرده ام داره قضای او رو به جا میاره. عملی قضای نماز شب میگه موجب میشه خداوند بر فرشتگان مباهات کنه. آقا این حدیث یک لطیفه‌ای توش هست و اون اینه، کسی که قضای نماز شب بخونه باعث شد این کار این بنده خدا امام از مرکب پیاده بشه بیاد کنارش بشینه، یعنی انسان رو همنشین امام میکنه، انسان رو همنشین امام میکنه کسی قضای نماز شبش رو بخونه. حالا دیگه خود نماز شب چیه؟ حالا دیگه خود نماز شب چه اجر و قربی داره؟ حالا تا فردا شب که انشالله ادامه بحثمون رو، ادامه آیات رو بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوندا به محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم روز به روز به نورانیت قلوب ما بیفزا، ما را بیش از پیش با کتاب آسمانی خودت آشنا بفرما، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، خدای ما همسرمون، بچه هامون، ذریه‌مون، آشناهامون، اطرافیانمون، خویشاوندانمون از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا گناهانی که موجب مرگ های زودرس میشه به حق محمد و آل محمد مورد آمرزش خود قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.